دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه هفتم اردیبهشت ماه هست و 26 ماه اپریل، خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانند. خب روز جمعه است و در این ساعت میدونم همه دوستان منتظر حضور آقای آلبرت هستن. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به آقای آلبرت و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهنی میهن در آمریکا، در اروپا، به خصوص در ایران عزیز، استرالیا و هر جایی که صدای ما رو میشنوید، آخر هفته خوبی رو برای همگان آرزو میکنم. قبل از شروع، خب من طرفدار همه اونایی هستم که در این مسائل اخیر، جنبش مهسا و بقیه، جان خودشون رو از دست دادن یا در زندان‌های جمهوری اسلامی، جمهوری ترور و وحشت زندگی میکنن. ولی خبرهای خوبی مجدداً از جمهوری اسلامی بیرون نمیاد. یعنی هیچ وقت خبرهای خوبی نمیاد. ولی این دفعه دوباره مسئله توماج هست. اهمیتی که من برای توماج قائل هستم، نه فقط به خاطر هنرشه که خیلی هنرشو دوست دارم، ولی میدونم که اون صدای یک ملته، اون صدای یک گروهیه که در داخل میخوان اون صدای خفقان، اون قدرت خفقان رو بشکنن و در واقع اون یوغ و زنجیری رو که این جمهوری ننگین به روی سر شهروندان ایرانی انداخته بشکنن. بنابراین توماج ها اهمیت دارن. میدونم رسای عالمگیر هست، میدونم اون خانم دکتری که خودکشی کرده این جان خودشون رو دستن چه اتفاقی داره میگذره، ولی یک مسئله است و در اینجا اینه که زمانی که می‌بینیم جمهوری اسلامی در یک پرتگاهی قرار می‌گیره و میاد با یک حمله‌ای که حساب نشده بوده و می‌بینیم که بعد از اون میان در داخل کشور برای اینکه قدرت خارجی خودشون رو بخوان در داخل هم نشون بدن، دوباره گروه‌ها می‌ریزن، زنها رو میگیرن، دوباره مسائلی رو برای شهروندان که خفقان رو بیشتر بکنن و بچه های مثل توماج هستند که با هنرشون، با صداشون، با گفتارشون همیشه اون مسئله رو زنده نگه میدارن. تنها یک راه بیشتر نمونده و اون هم اومدن بیرون و مخالفت و چیزایی رو که من در شبکه های اجتماعی میبینم و دنبال میکنم واقعا باعث خوشنودی منه که صدای توماج در خارج هست. وظیفه یکایک ما ایرانیان در داخل، در خارج، تمامی تلویزیون ها، رسانه ها اینه که ما صدای توماج رو به همه برسونیم. اون صدایی رو که برای مهسا در دنیا ایجاد شد، برای توماج هم باید ایجاد بکنیم. و نمیشه که کسی رو که از زندان آزاد کردن دوباره بگیرن، جرمش رو زیادتر بکنن، بگن خیلی خوب، باید ادامه بکنیم. مگر اینکه دستور مستقیم یک نفر و یک نفر خونخوار بوده که این کارو کرده. بنابراین امید دارم که فشارهای داخلی و خارجی بتونه توماج رو مجدداً از بند آزاد بکنه. بفرمایید.
بله واقعا. یکی دو تا نکته. اول بگم ممنون که سلام میکنیم به دوستان در استرالیا، ولی یادمون باشه که اونا 17 ساعت با ما فاصله دارن. یعنی الان اونجا تقریبا ساعت 4:30 صبح. اینه که اگه بیدارین، بلند شدین، بخره برنامه رو دنبال میکنید، سپاس داریم از شما. کروات هم خیلی شیکه امروز آقای آلبرت،
خواهش میکنم.
خیلی
مرسی.
کروات شیک
البته
زد.
من از روی ایمیل هایی که میاد، بچه هایی که میان برای من ایمیل میفرستن، حالا ممکنه یه موقعی با من موافق نباشن، یه موقعی با شما موافق نباشن،
نه
ولی
با من
مسئله
که
ما
میدونم اصلا موافق نیستن، ولی بفهم در اون من شکی ندارم، ولی
خب آقای
ادامه
لبانه، باید یواش یواش یاد بگیرین که بیاین این ور، یعنی از این وری چپی ها بیاین یه ذره وسط تر،
آره
موقعیت
تو
رو
ظاهرا
بهتر
اینجا وایستاده بودیم، ما که هیچ وقت اونجا نبودیم، نمیدونیم اصلا چه فضایی بوده، ولی آره ولی بگذاریم و بریم سر اصل
بفرم
قصه
بفرم
و اون اینه که جالبه اتفاقا یکی هم برای من همین رو نوشته بود و من نمیدونم که من نوشته بود که بعضی برنامه ها خیلی سنگینه برای جامعه و اینا شاید سختشونه، من نمیدونم وظیفه رسانه چیه، یعنی رسانه بایستی که مثل جامعه باشه یا تقلا کنه که جامعه رو به یه سطح بالاتری ارتقا بده، هنوز تو این دو به شکم، ولی معتقدم که وظیفه رسانه اینه که سطح جامعه رو به حال متعالی کنه، به سمت بالا ببره، نه اینکه خودش بیاد هم شکل اونا بشه.
اینجوری دیگه این سوال رو جواب میدم. من فکر میکنم که امروز با سیستم فناوری که در شبکه های اجتماعی هست، همه چیز ما خیلی کوچکتر و کوتاهتر شده. صحبت ها باید کوتاهتر باشه. امروز دیدگاه برداشتی هر بیننده تلویزیونی یا رادیویی یا شنونده رادیویی یا سوشال میدیا به یک کلیپ رفت پیدا میکنه، یعنی ما میخوایم برای چند دقیقه یک چیزی رو ببینیم و جوابی داشته باشیم، ولی بعضی موقع اینطور نمیشه. و اگه بعضیا میگن برنامه سنگینه، شاید به خاطر اینه که بعضی ها، من جمله خودم، ممکنه که من روی یک مسئله تمرکز میکنم، مسئله تمرکز من و نقش نگاه کردن نقش جمهوری اسلامی در منطقه، برای اینکه از اونجاست که اتفاقاتی که در داخل میافته تغییر میکنه یا جایگزین میشه. ولی بعضی موقع بله، من حس میکنم که سنگین داریم صحبت میکنیم، ولی در هر حال اتفاقی که داره میافته، میدونم دوستان انتخاب زیادی دارن، سخن هر کسی رو که دوست دارن میتونن گوش کنن، دیدگاه های متفاوتی وجود داره و ما هم در نجه دیدگاه دیگری رو ارائه میدیم. بفهمید.
بسیار خوب، بریم سراغ موضوع. شمس الوائزین که به حال خیلی در ایران بهش در حقیقت به عنوان یه روزنامه نگار مترقی بهش نگاه میکنن، میگه از دید من درگیری نظامی ایران و اسرائیل به سود صلح بود. حالا من از شما میپرسم که آیا این کاهش تنش که ظاهرا جمهوری اسلامی اصرار به القای اون داره که آقا تنش کاهش پیدا کرده، اصلا امکان پذیره؟ میشه این اسرائیل و جمهوری اسلامی بینشون تنشی نباشه یا اینکه تنش کم بشه؟ اصلا شدنیه به نظر شما؟
البته خب نظریات مختلفی در اینجا وجود داره، ولی ما راجع به نظریه ای صحبت میکنیم که به حقیقت نزدیک باشه و امروز از برداشت اتفاقات 7 اکتبر 2023، 13 آپریل 2024 و عملیات بعدی اون، انتظار کاهش تنش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی رو نداشته باشه. دلیلی که من به این نحو دارم صحبت میکنم اینه که امروز تهدید جمهوری اسلامی در منطقه آشکار شده. امروز سیاست ایالات متحده آمریکا بازدارندگی از طریق دفاع. میگم حوادث رو باید نگاه کنیم تا بتونیم جواب بدیم. وقتی من میگم بازدارندگی از طریق دفاع، این یک سیاست شکست خورده است، مثل همون سیاست های بقیه ای که کاخ سفید در رابطه با جمهوری اسلامی داره اجرا میکنه. و امروز جمهوری اسلامی از هر زمان دیگری خب میخواد خودش رو نزدیکتر بکنه به اون مسئله سلاح هسته‌ای. من امروز والا نمیخوام وارد مسئله اینکه اگر 7 اکتبر 2023 اتفاق افتاد و جمهوری اسلامی سلاح اتمی داشت اون موقع چی میشد، اون موقع چه اتفاقی میافتاد، اگر در 13 آپریل که جمهوری اسلامی حمله کرد، اگر که در واقع خامنه ای که تصمیم گیرنده این عمل بود وقتی که برای خودش در اون تفکر نادرستش فکر کرد که نتانیاهو و بایدن نمیتونن با هم کنار بیان و اسرائیل خیلی زیر اون مسائل دوربین های بین المللی زیر فشار نسبت به اتفاقاتی که در غزه داره میفته، تمامی اینها بود که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت اون حمله رو انجام بده. اما در مقابل اسرائیل رو کنترل کردن که یک حمله دقیق به جمهوری اسلامی انجام بده و محدودیت هایی رو که آقای پرزیدنت بایدن میخواستن به دست آوردن. اما دو تا اتفاق در 13 آپریل افتاد و اون دو اتفاق این بود که یک نمایش چشمگیر از توان فنی اسرائیل و متحدان نظامی به دست اومد. حالا متحدان نظامی که بریتانیا، فرانسه، اردن و آمریکا بودن، رهگیری 99% از این موشک هایی که فرستاده شد و پهپادها انجام کرد. زیر ساختی در اسرائیل خسارت ندید. اتفاق دوم این بود که پس از ماها پوشش منفی اسرائیل در مطبوعات دنیا و فشار بین المللی اسرائیل تغییر پیدا کرد و یک همدردی در بین دولت ها و مطبوعات نسبت به مسئله حالا حملات غزه و اتفاقاتی که داره میفته پیش اومد. من در کلمه که استفاده کردم، جمله که استفاده کردم، گفتم که سیاست آمریکا امروز اینه که اگر به اسرائیل حمله بکنید به ما حمله کردید و اون اتحاد نظامی ننوشته شده و بسیار ناآرام با اعراب در کنار این مسئله داره رشد پیدا میکنه. اتفاقی که داره میفته اینه که اون جمله که من میگم در واقع بازدارندگی از طریق دفاع و میگم هم شکست خورده، به این دلیله که اگر به جزئیات نگاه بکنید، اگر اسرائیل فقط با پرتاب یک یا دو موشک بسیار جدید که معلوم نیست حالا این موشک ها ساخت اسرائیل هست، آمریکا داده، اسرائیل اونها رو مودیفای کرده، معلوم نیست، در مقابل 340 پهپاد و موشک اسرائیل با پرتاب یک موشک، سیستم S-300 که از اون قسمت دفاع میکرده که در واقع پایگاه های اتمی جمهوری اسلامی هست، با اون یک موشک نشون داد که ما با یک حمله میتونیم خواست خودمون رو نشون بدیم. امروز جمهوری اسلامی و ایران و اسرائیل درگیر یک جنگی هستند که فراتر از مسائل امروزه و تا زمانی که درگیری در خاورمیانه وجود داشته باشه، منظورم جنگ حماسه، منظورم جنگ با حزب الله و حوثی ها و در واقع حملاتی که گروه های هشت الشعبی در داخل عراق به آمریکا میکنن، تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل پایین نخواهد من. و من فکر میکنم که منطقه خودش رو باید وارد یک سیستم امنیتی یا یک ائتلاف امنیتی جدیدی بکنه. اون ائتلاف حالا زیر پوشش و کمک آمریکا وجود داره، میبینیم که داره انجام میشه، ولی وقتی که یک سیستم دفاعی میاد از یک کشور دفاع میکنه، بنابراین جواب اون کشوری که مورد حمله گرفته قدری محدودتر خواهد شد، برای اینکه اون ائتلاف امنیتی و نظامی در اونجا وجود داره. بنابراین این عملیات محدود یا هر نوع حمله‌ای که جمهوری اسلامی بخواد بکنه، به نظر من جایی که جمهوری اسلامی و اسرائیل رفتند راه بازگشت نداره. زمانی که از خاک یک کشور به کشور دیگه حمله میشه، جمهوری اسلامی با تفکر نادرست، اتاق فکری جمهوری اسلامی که رهبر اون در واقع خامنه ای هست، فکر کردن که اون اختلافات همینطوری که اشاره کردن و مسائل داخلی اسرائیل و نیروی نظامی اسرائیل که به دو گروه تقسیم شده، یک نیمش در شمال در مقابل حزب الله داره اونجا در واقع درگیری نظامی دارن و یک گروهش هم قسمتش هم در داخل غزه. بنابراین این قدرت جلوگیری، بازدارندگی یک راه دفاع است. اینجا باید بگم که آقای جان کربی مشاور امنیت ملی چی گفتن، سخنگوی در واقع قسمت مشاور امنیت ملی آمریکا، ایشون گفتن که هدف آمریکا این بود که یک اسرائیل قوی تر، یک جمهوری اسلامی ضعیف تر و یک اتحاد متحد تر. آیا این اتفاقات داره میفته؟ خب اسرائیل قوی تر دیدیم که یکی از عوارض حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در داخل مجلس آمریکا خودش رو نشون داد. اون چه بود؟ اون تایید شدن کمک نظامی بیشتر برای اوکراین و اسرائیل بود. ایالات متحده آمریکا در سال 4 میلیارد دلار به اسرائیل کمک نظامی میکنه. در این پکیج مالی که بعد از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل تصویب شد، یعنی تا قبل از اون اهمیتی نمیدادن حتی جمهوری خواها، و در واقع سخنگوی مجلس و رهبر مجلس آمریکا آقای جانسون اومدن میدونستن که باز تحت تاثیر مسائل حزبی قرار خواهند گرفت و امکان داره حتی کارشون رو از دست بدن، ولی این شهامت رو در خودشون پیدا کردن که یک رقم 65 میلیارد دلاری و یک رقم تقریبا 30 میلیارد دلاری برای اسرائیل بفرستن. من گفتم در سال بودجه نظامی آمریکا برای اسرائیل 5 میلیارد دلاره، 3.8 میلیارد دلار که توسط آقای پرزیدنت اوباما تایید شده بوده و بقیه به صورت پکیج های مختلف. ولی در یک مرحله ایالات متحده آمریکا متوجه یک مسئله شد، تهدید جمهوری اسلامی در منطقه آشکار شده. بنابراین سیستم های موشکی اسرائیل رو از گنبد آهنین گرفته تا سیستم پیکان 1 و 2 داره بازسازی میشه. امروز با اون پرتاب ها و این در نظر گرفتن یک مسئله که جمهوری اسلامی به این در واقع اکتفایی که نسبت به قدرت نظامی خودش داره که از راه مشکل پهباد هست، کاری در منطقه ایجاد خواهد کرد که نه تنها برای اسرائیل بلکه میتونه مجددا برای عربستان سعودی اشکال تراشی بکنه. ولی امروز هدف اصلی جمهوری اسلامی تهدید نظامی اسرائیل و در واقع فروپاشی اردن هست، و در اینجاست که ما باید خیلی نگاه بکنیم که آیا اسرائیل پیام داد که ما میتونیم به هر قسمتی از خاک جمهوری اسلامی ایران حمله بکنیم، آیا توان ضربت زدن به عمق خاک ایران رو داره؟ با وجود سامانه S-300 که من گفتم بعد از این حمله ترسیدن و جمع جورش کردن و بردنش یه جایی قائمش کردن که اسرائیل نزنن، آمریکا اگر نمیتونه مخالفان خودش رو من جمله جمهوری اسلامی رو منصرف از حمله بکنه، بنابراین نمیتونه متحد خودش هم که اسرائیل هست منصرف بکنه از اون حمله. امروز حالا من مشورم دوباره برگردم سر مسئله هسته‌ای. امروز میدونیم که جمهوری اسلامی مسئله هسته‌ای خودش رو داره دنبال میکنه، اسرائیل هم کوتاه نخواهد اومد. کوتاه نیامدن اسرائیل، میدونیم که حملات انجام خواهد شد و اسرائیل این توانایی رو داره که بدون کمک آمریکا، اتفاقات 13 آوریل و بعدش نشون داد که اسرائیل احتیاجی به کمک آمریکا نداره و با سلاحایی که داره میتونه از روی عراق به جمهوری اسلامی حمله بکنه و حتی سیستم های S-300 اصلا شروع به کار نکردن. موشکی رو که اسرائیل پرتاب کرد موشکی بود که نمیتونست تشخیص بده. با تمامی اینها و جنبندی که من اینجا ارائه دادم، میتونیم بگیم که آمریکا باید سیاست مماشات خودش رو با جمهوری اسلامی کنار بذاره، باید بگم آمریکا و اروپا، و نگاهی بکنه به یک مسئله و اون اینه که اگر سر اختاپوس در تهران هست، سیاست آمریکا در مقابل این سر اختاپوس چه خواهد شد. بنابراین من هیچ شانسی به پایین اومدن تنش بین حمله جسورانه جمهوری اسلامی و در واقع اون نمایش مهیبی که از نقطه نظر سیستم دفاعی ما دیدیم در داخل اسرائیل اجرا شد، من نمیتونم ببینم که این تنش ها به هیچ وجه پایان پیدا میکنه. من فکر میکنم هر دو، هم اسرائیل هم جمهوری اسلامی، راهی رو رفتن که نمیتونن برگردن. درسته که کشورهای عربی بدون سر و صدا اطلاعات رو دادن، رسوندن که چه خبر، چه کجا چه مسئله داره انجام میشه، ولی من فکر میکنم که اگر که جنگ سایه برای چندین سال بین جمهوری اسلامی و اسرائیل انجام میشد، امروز درگیری آشکار به نظر من ادامه خواهد داشت و در حال حاضر حملات اسرائیل به عراق و سوریه نشانگر یک مسئله است و اون اینه که ما اول تهدید گروه های نیابتی رو کم میکنیم. به خاطر همین مسئله است که جمهوری اسلامی دستور داد به نیروهای سپاه قدس که در حتی مرز اسرائیل در بلندی های گولان در قنیطره در اونجا پایگاه داشتن به تهران برگشته شدن. سران در واقع سپاه قدس که در بیروت بودن به تهران برگشته داده شدن. از دمشق تعدادی در اونجا باقی نمونده که در واقع بتونه برنامه ریزی بکنه و من فکر میکنم در چند هفته آینده مجددا اینها برمیگردن به پستهای خودشون. ولی نکته که در اینجا وجود داره اینه که سوریه متوجه این مسئله شده که اگر از جمهوری اسلامی طلاق نگیره حتما زیر دست پای اسرائیل له خواهد شد و در اونجا اینه که آیا حملات اسرائیل در سوریه به گروه های نیابتی به سوریه و اسد داره این پیام رو میده که یا شما اینها رو بیرون میکنید یا ما براتون اینها رو بیرون میکنیم. همین مسئله داره در داخل لبنان داره انجام میشه. بنابراین من پایان تنشی رو بین جمهوری اسلامی و اسرائیل نمیبینم و من فکر میکنم که اسرائیل متوجه یک مسئله شده و اون اینه که نه تنها حماس بلکه حزب الله هم باید در اونجا شکست بخوره و امروز داریم میبینیم که حتی اطلاعات اسرائیل انقدر قوی شده که در همین 24-48 ساعت گذشته زمانی که موشک هایی که آماده پرتاب بوده یا اون لانچر ها به قول خودشون آماده پرتاب بوده هواپیمای اسرائیلی تونستن اونا رو بزنن و این جوابیه که من برای اون 100 هزار یا 150 هزار موشک دارم میگم که حزب الله قادر نخواهد بود. مسئله حماس مسئله دیگریه و اون اینه که اسرائیل باید به حماس پایان بده، باید پایان حماس رو ببینه. نمیتونه کاملا ایدولوژی حماس رو از بین ببره ولی من فکر میکنم به اندازه کافی میتونه قدرت حماس رو تضعیف بکنه که قدرت برگشت نداشته باشن. تمامی اینها در چهارچوبی داره انجام میشه که نگاه بکنیم به یک کلمه که اگر حماس داعش هست آیا بهتر نیست بگیم که حماس جمهوری اسلامیه؟ بفرمایید.
بله ممنون از شما. اما پرسشی که اینجا مطرح میشه در مورد همین کاهش تنش، وقت نقش جمهوری اسلامی رو باید دنبال کرد ببینیم او چی، او هم اصلا اساسا تمایل یا توان بهتره بگم توان این که این کاهش و فتیلش رو بکشه پایین داره یا نه، این چیه موضوعش؟ ممنون میشم بشنوم نظرتو.
خب جمهوری اسلامی مایله که به قول شما فیتیل این رو بکشه پایین، ولی من فکر میکنم که چیزی رو که جمهوری اسلامی تغییر داد،
یعنی خب به همین دلیل پرسیدم توانش بله. توانش رو داره خب. میتونه این کار بکنه یا نه؟
از نقطه نظر توان نظامی اگر که جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران قدرت پرتاب این تعداد موشک رو همزمان داشتن، اون پیامی بود که من در ضمن صحبت هام یه چیزایی رو گفتم در اینجا که مسئله این که ما جلوگیری بکنیم، جلوداری بکنیم از جمهوری اسلامی و در واقع بخوایم جلوی جمهوری اسلامی از طریق دفاع بگیریم، این شکست خورده، نمیتونه. چرا؟ برای همین سوالی که شما میکنید، برای اینکه جمهوری اسلامی این توان نظامی رو داره که مجدداً چه از طریق نیابتی ها و چه به طور مستقیم حمله بکنه. باور من بر اینه که قصد اسرائیل و آمریکا اینه که عواقب این مسئله رو برای جمهوری اسلامی بیشتر بکنن. پس بنابراین سوال در اینجا به دو قسمت شروع میشه، آیا توان نظامی رو داره و آیا میتونه عواقب اون مسئله رو قبول بکنه. اسرائیل خواست عواقب دخالت مستقیم جمهوری اسلامی رو در منطقه نشون بده و این نشون داد. ولی اگر که دفاع از اسرائیل یک موفقیت نظامی بود برای اسرائیل و اون اتحاد امنیتی. من فکر میکنم مهار اسرائیل هم از سوی واشنگتن یک شکست استراتژیک بود. چرا من میگم شکست استراتژیک؟ برای اینه که اسرائیل اگر جواب نمیداد و اون پیام رو به تهران نمیداد، باعث میشد که مسائل در منطقه به صورت دیگری شکل بگیره. امروز اگه دولت بایدن فکر میکنه که دفاعی که اسرائیل از خودش کرد با کمک آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن یک موفقیت استراتژیک بوده، من فکر میکنم که ما نگاه میکنیم به اون چند موشکی که در پایگاه اسرائیل به زمین افتاد و نگاه میکنیم که این بازی سیاسی نظامی رو که جمهوری اسلامی شروع کرده و واکنش آمریکا رو در واقع برانگیخته، آمریکایی‌ها تونستن اسرائیل رو مهار بکنن، ولی کاخ سفید این سیاست رو به خاطر این سالی که درش هستیم داره انجام میده، یعنی سال انتخاباتیه. چون در هر حال من اشاره کردم به اون کمک های نظامی اضافه که برای اسرائیل تصویب شد. خب قدری این به نیروی نظامی اسرائیل یک اطمینان خاطری میده، ولی مسئله اینه که این استراتژی شکست خورده بایدن آیا میتونه جلوی اشتهای جمهوری اسلامی رو برای حملات بعدی بگیره؟ من فکر میکنم که این حمله مستقیم یک تغییر کاملی در قوانین داد. منظور من تغییر کامل در قوانین این بود که غیر از اون مسئله جنگ سایه، مشروعیت بین المللی رو که در واقع جمهوری اسلامی فکر میکرد میتونه اسرائیل رو از نقطه نظر بین المللی محکوم بکنه، برعکس شد. پس بنابراین یه عواقبی برای جمهوری اسلامی پیش اومد. یک امروز مسئله دیپلماتیک، این تحریم هایی که داره دو آمریکا داره میگه، اینا رو اصلا توجه نکنه، اینا هم بی اساس هم بی خوده و من فکر میکنم یه مقداری فقط برای راضی کردن جناهای مختلف خاک خودشونه. ولی اگر نگاه بخوایم بکنیم به این مسئله که جمهوری اسلامی دوباره دنبال این مسئله خواهد رفت، جواب به صورت ساده اینه که بله. منظورم دنبال این حوادث حمله مستقیم به اسرائیل، آیا توانش رو داره؟ بله. آیا دنبال این هست که مسئله با تهدید اتمی شدن خودش در واقع ترس دیگری در منزل اروپایی ها بندازه؟ من فکر میکنم که این یک پیام کلیدی بود که از طرف آمریکا و اسرائیل و متحدان امنیتی خودش به جمهوری اسلامی داده شد. شرکای عرب قدری در اینجا احساس، من فکر میکنم، ناراحتی میکردن، ناآرامی میکردن. اونم به این دلیله که اونها میدونن که جمهوری اسلامی تمام توان نظامی خودش رو، اون انبار موشک هایی که هست که این تعدادی نیست که فقط جمهوری اسلامی شلیک کرده، شاید اونها تعدادی از موشک ها، پهپادها که به طور کامل، چون ما میدونیم که پهپادهای از هر سلاح این 136 بوده، پهپادهای 236 هم ساخته شده که با موتورهای بهتری داره کار میکنه و سریعتر کار میکنه و قدرت تخریبی بیشتری داره. بنابراین توان در اونجا وجود داره و جمهوری اسلامی برای اینه که اهمیتی به خاک ایران یا شهروندان ایران نمیده و تنها چیزی که برای جمهوری اسلامی و اتاق فکری جمهوری اسلامی وجود داره، موندن سر کار، چپاویل دارایی ها و ثروت ملت ایران و رسوندن منطقه همیشه به لبه پرتگاه، نه که منطقه رو از لبه پرت بکنن. این سیاستی که جمهوری اسلامی داره انجام ده. پس برای اینکه بتونه پشتیبانی خودش رو نسبت به این گروه ها نشون بده، احتیاج به مسلح کردن این گروه هست. کاری که اسرائیل داره انجام میده اینه که 6 ماه حزب الله رو در اونجا داره وارد اون مسئله حملات مرزی میکنه و حماس رو و حوثی ها رو که آمریکا، فرانسه و انگلستان دارن حمله میکنن بهشون و 8 شبیه ها در عراق. اینها اشکالاتی هست که از نقطه نظر تسلیحاتی در چند ماه آینده پیش خواهد اومد. اگر مسئله بزرگتری وجود نداشته باشه، چرا من میگم جمهوری اسلامی توانش رو داره؟ چرا میگم جمهوری اسلامی مجددا به اسرائیل حمله خواهد کرد؟ به خاطر اینکه اسرائیل امروز به جای اینکه حملاتی رو میخواسته به خاک جمهوری اسلامی ایران انجام بده، امروز داره اون حملات رو در سوریه، در عراق و در لبنان داره انجام میده. بنابراین جمهوری اسلامی این توان رو داره. سوال در اینجاست که آیا این عمل رو انجام خواهد داد؟ آیا دفعه دیگر هم آمریکا به کمک اسرائیل خواهد اومد یا نه؟ این سخن از اینجا پیدا میشه که اسرائیل قسمتی از اون چیزی که ما بهش میگیم Central Command of Middle East، CENTCOM. اون CENTCOM یعنی اگر حمله به اسرائیل بشه، آمریکا از اسرائیل دفاع خواهد کرد. پس بنابراین امروز آمریکا و جمهوری اسلامی هم وارد جنگ شدن. من بارها گفتم آمریکا این پیام رو داد، اگر به اسرائیل حمله بکنید به ما حمله کردید. بنابراین جمهوری اسلامی تا زمانی که بتونه تنش رو در منطقه بالا نگه داره و تا زمانی که بتونه از طریق گروه های نیابتی به اینها اسلحه بفروشه و تا زمانی که آمریکا چشمش رو روی فروش نفت جمهوری اسلامی به چین و درآمدهای مهیبی که داره و میتونه با اون درآمدها به این گروه های نیابتی کمک بکنه و در داخل از نقطه نظر اسلحه سازی همین موشک‌ها و پهپادها، توجه بفرمایید که جمهوری اسلامی با هواپیمای جنگی به کسی حمله نکرده، نگه اون هواپیماهای F-14 حالا اگه پرواز بتونن بکنن که در اون پایگاه هشت شکاری وجود دارن، یا هواپیماهای F-4 یا هواپیماهای سوپای 24 که اینها هواپیماهایی نیستن که بتونن در واقع وارد مسائل جنگی بشن. پس بنابراین توان جمهوری اسلامی از راه همین موشک‌های بالستیک و کروز هست که انجام شده و اینها سلاح‌هایی هستند که در واقع نقشه برداری شدن از موشک های کروز بالستیک کره جنوبی. حالا چقدر اینا پیشرفت خواهند کرد، چقدر دقیق خواهند بود، ببخشید کره شمالی، ببخشید کره شمالی، از اونجا برداشت شد. بنابراین این سلاح ها ساخته میشه، امروز هم در ایران داره ساخته میشه، به حالا در داخل سوریه دارن کارخونه های رو باز میکنن که این موشک ها در اونجا ساخته بشه، در لبنان آردی در حال حاضر داره ساخته میشه. بنابراین توان وجود داره. من نمیتونم ببینم تا زمانی که جمهوری اسلامی در ایران سر کار هست از منابع داخلی استفاده میکنه و من فکر میکنم همیشه با این دشمن کردن این داستان رو پیاده خواهند کرد که بله اون دشمن تخیلی وجود داره، در صورتی که دشمنی وجود نداره. ملت ایران این رو فهمیدن. بنابراین باور من بر اینه که بله جمهوری اسلامی توان رو داره که مجددا به اسرائیل حمله بکنه و این حمله این دفعه من فکر میکنم نشانگر یک مسئله بود و اون اینه که ما از رویارویی مستقیم با اسرائیل هم ترسی نداریم. بنابراین در آینده نزدیک بعد از گذشت این سال و اینکه حماس در کجا ختم میشه یا چه حمله‌ای به حزب الله خواهد شد، جمهوری اسلامی از این عمل استفاده خواهد کرد، چون نمیخواد اون دارایی آبروی رو که در منطقه بعد از 40 سال، بعد از 4 دهه، بعد از 45 سال اومدن اون نیروهای نیابتی رو ساختن، اگر این حمله رو نمی کرد و اگر خودی نشون نمی داد دیگه نمیتونست اون گروه ها رو کنترل بکنه. بنابراین این آمادگی رو داشته باشیم که در ماهای دیگه یا در هر زمانی که پیش خواهد اومد، چون اسرائیل کوتاه نخواهد اومد، جمهوری اسلامی اون حملات رو انجام خواهد داد. بفهمید
آره، این داستان این که بالاخره اسرائیلیا اینا رو دونه دونه مورد شناسایی و هدف قرار دادن و 100 و چند تاشون رو تا حالا کشتن ظرف این چند ماه گذشته، بنابراین اونجوری که تو خبرها هست اینا رو جمهوری اسلامی داره تک تک این فرمانده ها رو نمیدونم افسراش رو برمیگردونه به تهران و اون افسرهای عالی رتبه و فرمانده های عالی رتبه حزب الله و نمیدونم اون دیگری و شاخه هاشو همه رو منتقل کرده به تهران و نقاط امن. یعنی یه وحشتی وجود داره و ببین یه جایی رسیده جمهوری اسلامی خدا وکیلی که وقتی میبینیم در همین مقابله با بیهجابی زنا رو میگیرن، دخترای مردم رو میگیرن، خواهر مادر بنده و جنابالی رو تو خیابون دستگیر میکنن و ضمن اینکه بهشون ور میرن و تحت عنوان آزار جنسی ازش نام میبرن، ولی واقعیت اینه که آره دیگه بهشون ور میرن، دستمالیشون میکنن، بعد آخر سر تو ماشینه میگه این کارت تو بده، کارت به کارت کن به حساب خودم یه پولی بده رهات میکنه، یعنی نه که یه جریمه بده به حساب دولت. اون کاری که قبلا همون لاریجانی رئیس قوه قضاییه و معاونش انجام میدادن و حالا این خورده پاها دارن انجام میدن، چون اون موقع هم اینا پولو میگرفتن به جان که به حساب دولت وارد کنن، به حساب شخصی خودشون پولو میریختن و ازش بهره میبردن، بازی میکردن با پولو. اگرم دولت متوجه میشد خب میذاختن به صندوق دولت، ولی تو اون فاصله ای که پول دست اینه تا به دولت برسه، بالاخره یه سودی شخصی نصیب اینا میشد. اما اینکه امروز یه پاسبان کنار خیابون بیاد، چون این پاسبانه با پاسبان دوره شاه فرق داره، برای اینکه اون این دنبال یه آرمان و ایدئولوژی ظاهرن، اون پاسبان دوره شاه یا پاسبان هر جای دنیا ایدئولوژی که دنبال نمیکنه، که برای خدا که این کارا نمیکنه، نمیشه اینا رو با هم دیگه مطابقت کردن. یکی بدونیم توی چنین شرایطی ما الان قرار گرفتیم، بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی خیلی نقش مهمی داره در ایجاد تنش، برای اینکه بدون تنش نمیتونه زندگی کنه. امروز داشتیم با آقای دوشوکی صحبت میکردیم، شما نیا که اینا رفتن تو سریلانکا، رئیسی رفته چند تا صد تا افتتاح کرده که 500 تا مهندس ایرانی در ساخت این صد ها دست داشتن، 500 میلیون دلار هم پول داده جمهوری اسلامی تا این صدا ساخته بشه، ولی در داخل کشور اصلا از خبرها نیست، اصلا کار اینجوری انجام نمیدن. خیلی خیلی شرایط زشت و بدی رو داریم طی میکنیم. اما یه نگاهی به بیرونم بکنیم، همچی در بیرونم یه نکتم که توی فرمایش شما بود دارم خواست راجعش حرف بزنم، هفته پیشم من یه اشاره کردم اون تا دیگه آخر برنامه بود، اینکه شما سیاست رو معتقدی که رئیس جمهور تعیین میکنه در آمریکا، من چنین عقیده ندارم. من عقیده دارم که رئیس جمهور در آمریکا مجری اون سیاستی است که در حقیقت تینگ تنگ ها، لابی ها، اینا طراحی میکنن، دانشگاه ها طراحی میکنن و رئیس جمهور در حقیقت مجری اون سیاست، طراح سیاست نیست. همین الان به این تظاهرات دانشجوها توی آمریکا نگاه بکن.
همینجا من یه توضیح بدم. ببینید، شما وقتی راجع به گروه های اندیشکده صحبت میکنه، همون think tank، وقتی ما راجع به اندیشکده ها صحبت میکنیم، دستگاه سیاسی آمریکا میاد به این اندیشکده ها میگه که آقا سیاست ما اینه، آقای پرزیدنت بایدن در زمانی که داشتن برای سال 2019-2020 میخواستن بیان کاندید بشن و رئیس جمهور بشن و اینها، گفتن که آقا سیاست ما سیاست مماشات با جمهوری اسلامی. این را دادن به اندیشکده هایی که میدونن کدام اندیشکده ها ایدئولوژی چپ چپ افراطی دارن، میدونن چه اندیشکده های ایدئولوژی راست راست افراطی دارن. این را دادن به اونها و اونها رو این مسئله تحقیق کردن که بهترین راه برای به دست آوردن این سیاست چیه. من فقط این مثال رو دارم میزنم چون به صحبتمون رفته. بنابراین اون اندیشکده ها یک پیشنهاداتی رو، توصیه ها، یک داسیه رو برای کاخ سفید و برای کنگره آمریکا یعنی سنا و مجلس فرستادند و این به عنوان سیاست آمریکا در سال 2020 ثبت شد که میتونید ببینید. الان من جلوم نیست که شماره شو بهتون بدم، اون مطلب رو دارم من که از کدام اندیشکده اومده بیرون. بنابراین اینجا قدری مسئله اختلاف بیانه. یعنی چی؟ یعنی چیزی رو که من دارم میگم، آمریکا سیاستی رو که دنبال میکنه سیاست حزبیه که از طرف اون حزب، گردانندگان اون حزب و کسانی که از این حزب پشتیبانی میکنن، کسانی که از اون حزب پشتیبانی میکنن ممکنه که آقای ایلان ماسک باشه، ممکنه شرکت نمیدونم یکی از شرکت های ایشون باشن، ممکنه که ثروتمندان و در واقع بنیانگذاران اون تفکر باشن که از اینا دارن پشتیبانی میکنن، چون در آمریکا همه چیز رو پول میچرخه. مشکلات رو با پول حل میکنن، آدم ها رو هم که میخوان با پول میارن سر کار. بنابراین آدم هایی هم که نمیخوان مثل آقای پرزیدنت ترامپ با پول و دادگاه اونا جلوش نمیگیرن. بنابراین مسئله بیان این مسئله است. این اندیشکده ها هیچ مسئله رو دنبال نمیکنن جز اینکه بهشون گفته بشه ما میخوایم روی این مسئله تحقیق بکنیم. اونا میرن تحقیقاتشون رو میکنن، درسته که تفکر خودشون رو در اینجا میذارن، ولی اندیشکده ها تصمیم نمیگیرن. اختلاف نظر من با شما یا اختلاف گفتار ما اینجا بود که اون حزب، رئیس حزب دموکرات امروز پرزیدنت آمریکاست، یعنی آقای بایدن، ایشون اومده گفته آقا حالا من کاری ندارم این سیاست اوباما بوده یا هر سیاست هر کسی بوده، اصلا من امروز ربطی نداره، چون اوباما سال 2012 رفته که بعد رفته کنار، 2012 آخر 2016 آخرین دورهش بوده رفته کنار تموم شد. بنابراین امروز ایشون اومده این صحبت رو میکنه، درسته که تفکر آقای پرزیدنت اوباما هم در این هست و اون تفکر این که ما بیایم با کشورهای اسلامی دوست بشیم و بهتر بشیم، خب این دنباله همون سیاسته، تغییر نکرده. بنابراین اندیشکده ها تصمیم گیرنده نیستن، اندیشکده ها تفکر رو باز میکنن و اون رو به عنوان سیاست برای کاخ سفید و در قبال کنگره آمریکا، مجلس و سنا ارائه میدن. نکته
همینه دیگه، یعنی هیچ کدومشون مجری یعنی همشون مجری هن. در حقیقت یه جوری اینا مجری هن. سیاست
مجری هم مجری هم هستند، ولی تفکر از داخل اونا میاد. نکته من اینجا در اینجا این. تفکر از داخل حزب و سیاست و گفتم کسانی که پشتشون هستن. حالا
آره ببین مثلا فرض کن که شرکت چه میدونم تویوتا، شرکت ایلان ماسک، شرکت همین ماشین تسلا، اینا پولی رو قرار میدن در اختیار دانشگاه ها، مؤسساتی که توی مؤسسات تحقیقاتی که بری آقا تو این زمینه تحقیق کنی ببینید که مردم چگونه تو این زمینه ها فکر میکنن. خب اونا اون گزارشات رو که منتشر میکنن اونا در یه جایی اینا پابلیک میشه، عمومی میشه، در اختیار همگان قرار میگیره. حالا یه عده علاقمندن میرن دنبال میکنن، یه عده هم نه، مثل مردم معمولی مثل من، نه اصلا کاری ندارن که چی میگذره و تو همین کارنت حرکت میکنیم و میریم جلو توی روندی که وجود داره، توی مینستریم میفتیم در حقیقت. ولی بازم سرانجام کار، آخر کار، رئیس جمهور نیست که تعیین میکنه، رئیس جمهور فقط اجرا میکنه. من حرفم همش بر اینجاست، درسته
بفهم.
که
نه بفهم، اختلاف نظر دیدگاهیه، چون اون برداشتی که من از داخل آمریکا دارم و اون چیزی که از اون
گفتم اصلا این به آمریکا ربط نداره، تو دانمارک هم این اتفاق میفته.
نه اینجا رو با دانمارک نمیخواد مقایسه بکنید، با انگلستان و فرانسه هم مقایسه نکنید، برای اینکه اونها اون کانستیتوشن و قانون اساسی نوشته شده که در آمریکا کلمه به کلمه، برای همینه که امروز میتونه بره جلوی دادگاه عالی آمریکا یک مسئله رو رد بکنه. بفرمایید سوال بعدی. برای اینکه نخیر رئیس جمهور ببینید بمانید، یه سری از اینا یه سری مسائلیه که کشورهای مخالف آمریکا مطرح میکنن برای بیارزش کردن سیستم دموکراسی آمریکا. بنابراین مسئله دانش و بینش روی مسئله تحقیقاته. ما نمیتونیم بیان یه خبری رو که ببخشید یه کسی الکی گفته یه جایی که روسا دارن اینا رو پخش میکنن برای تضعیف کردن دموکراسی غرب، بیان بگیم که آمریکا اصلا آمریکا رئیس جمهورش نخیر، رئیس جمهورش با قدرته میدونه چی کار بکنه.
چرا شما خلط میکنی؟ چی کار به روسا داری میوزن اینا که
شما دارید اینجا رو با دانمارک مقایسه میکنید؟
نه عرض کردم که
من اختلاف نظر دارم با شما و اصلا نظر شما برای من قابل قبول نیست. بفرمایید شما کاملا اشتباه دارید.
چی رو بفرمایید؟ خب همینا رو باید بفرمایید دیگه، چیز دیگه نداریم که بفرمایید. که
اگه
من شما گفتگو کنیم با هم دیگه مردم نگاه میکنن نظر.
خیر این داستانی نیست، داستان آمریکا چیزی که نوشته شده که آقای بهبهانی شما که نمیتونید برای خود تغییر بده که
چی رو نوشته؟
شما اگه متوجه نیستی که امروز سیستم آرتفیشال اینتلیجنس، هوش مصنوعی داره خبر میزنه در توییتر بدون اینکه
اصلا موضوع ما راجب خبر نیست که، راجب تحقیقاته.
نه
موضوع من تحقیقاته. من میگم که در تمام دنیا
نیست تقریبا.
مؤسسات بزرگی وجود دارن، شرکت هایی وجود دارن، همین شرکت های داروسازی. فرض کن که امروز میگفتش
من 7-8 دقیقه صحبت کردم، نکته رو توضیح دادم، مطلب بعدی بفرمایید. تمام شد آقای بیگانی، شما هر چی میخوای قبول داشته باش، من قبول ندارم ایدئولوژی شما رو، هر چی میخوای قبول کن، بنده میگم شما اشتباه داری میکنی. اگه سوال بعدی نیست از روزتون مرخص شدم.
خب نه دیگه، همین هست دیگه، سوال همین هست دیگه.
شما خودتون به خودتون جواب بدید. در مقابل از همه بینندگان و شنوندگان خدافظی میکنم. این امروزم روز خوبی رو برای همگان آرزو میکنم. روزتون بخیر.
مرسی آقا، خیلی متشکرم. به هر حال اینم صحبت های آقای آلبرت بود، شنیدین و تولرانس رو هم متوجه شد. و از اینکه دنبال میکنی از تو نازنین هم سپاسگزارم. برای تک تک شما خوبان نیز از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم. الان شما نگاه میکنیم اینه که در آمریکا چه اوضای آشفته است، در دانشگاه ها چه میگذرد و چطوری که رئیس دانشگاه پلیس رو وارد صحنه میکنه، دانشجو میگه من اصلا کاری نکردم، که شما کار غیرقانونی نکردم، شما پلیس رو برای چی وارد کردی؟ و نقش دستگاه های در حقیقت تینگ تنک های اسرائیلی رو تو این قضیه کاملا مشهود و روشن داریم میبینیم و دنبال میکنیم. به حال اینا چیزی نیستش که پشت تاریکی بماند. به حال صفحه روزگار میچرخد و همونطوری که حرفای دوره چه میدونم دعوای بین کندی و خروشچف امروز عیان است، این حرفایی که امروز میزنن هم در فردا روشن خواهد شد. اینکه آیا مثلا آقای ترامپ رو دارن یه کاری در مقابل، نه آقا، در اینجا قانون وجود داره و هیچ کس نمیتونه خلاف قانون کاری رو انجام بده. این نگاه من به دستگاه قانونگذاری آمریکا و مسائل آمریکا. به هر حال ممنون از اینکه دنبال کردی، از تو نازنین هم نهایت سپاس دارم. متشکرم.